عرض کردیم سخن یک کار مونده است در مقام. هر کسی که شهادتش در مقام اداء شهاده مقبول نشود، بر علیه شخصی یا بله شخصی، اگر شهادت قبول نشده باشد به جهت نسبی که ما بین این دوتا هست یا غیر نسبی که ما بین این دوتا هست شهادتش مقبول نباشد، قضاش هم در حق اون شخص نافذ نیست. یعنی اگر این شخص قاضی بشود و صفات قاضی را دارد قضاوت بکند، در حق دیگران قضاش نافذ است، ولیکن در حق این شخص نافذ نیست. یه موردش نسب بود که گفته بودن شهادت الولد علا والدهی شهادتش مقبول نیست، ولو ولد شرایط شاهد را دارد عادل است، ولی و شهادت می دهد، ولیکن چون که مشهود علیه پدرش هست شهادتش مسمونی است. و پسر اگر بخواهد بر در واقعی که پیش او برده شده است حکم بکند بر علیه پدرش، حکمش هم نافذ نیست. این را فارغ شدیم. کلام در موجب ثانی است. گفتند یکی از اموری که موجب می شود شهادت شخص مسمون بوده باشد، در جایی است که شاهد به شهادته ضر نفع کند به نفس خودش. شاهد که شهادت می دهد به شهادت خودش ضد نفع می کند. شاهد شرایط شهادت را دارد، اقامه شهادت را، ولیکن مقتضای شهادتش این است نفعی را به خدای خودش جلب می کند یا مغرم و غرامتی را از خودش دفع می کند شاهد. در این مورد شهادت شاهد ولو اوصاف شاهد را هم داشته باشد شهادتش مسمونیست، نافذ نیست. مثل این که فرض بفرمایید ما با کسی شریک هستیم، مالی هست ما بین من و ما بین اون شخص، فرض کنید در ید اون شریکم خونه ای هست که می فروشد یا اجاره می دهد، چون مال مشترک هست ما بین من و ما بین او، دو برادر هستیم. فرض کنید اون برادر من هم شریک من می شود. کسی پیدا شده است که ادعا می کند این مال ملک من است، اون خانه ای که در ید اون حریچ من هست ادعا می کند که اون خونه فرض بفرمایید مال من است، این شخص بی خود این خونه را گرفته، یا اون خونه در دست اون شخص حریچ من هم نیست، فعلا اختلاف هست ما بین حریچ من و ما بین شخص آخری که مدعی ملکیت هست اون شخص آخر. این واقعه را پیش من آوردن. من اگر در این مورد شهادت بدهم که اشهد یا اشهد بر این که این خونه ای که هست بین ناست مال شریک من و مال من است، این شهادت مقبول نیست. خب در صورتی که این شهادت مقبول نشد، شهادت در او ضر نفع است، نه اینکه غرض دارد شاهدها، خود مقتضای شهادت این است که اجل قبول بشود نصیبی بر شاه ثابت می شود. در مثل این مورد اگر من قاضی بشود و شرایط قاضی را داشته باشد این واقعه را پیش من بیاورند، حکم کنم در این واقعه این حکمم نفوذی ندارد. چه جور شهادت در این واقعه نفوذی نداشت، قضا هم نفوذی نداره. و هاکذا در مواردی که انسان شاهد شهادت میدهد، اوصاف شهادت را دارد شاهد را، ولیکن مقتضای شهادت دفع غرامت از خودش هست، شهادت اون شاهد مقبول نیست. پس وقتی که شهادت مقبول نشود قضا هم مقبول نمی شود. چرا؟ لأن القضاء شهادت و زیاده. دو وجه گفتن، دو دلیل در مقام ذکر کردن که قضاء شخصی در واقعی که در اون قضاء ضر و نفع است یا دفع المغرم است، اون قضاء نافذ نیست ولو اطراف مخاصمه همه راضی بشوند. تا حتی اون منکر میگه شما آدم خوب هستید، من راضی میشوم قضاوت کنید، مع ذلک با ترازی خصمین، مع ترازی الاطراف، اگر قاضی که در قضاش در اونجا جلب نصیب است و اثبات حق بر خودش هست یا دفع المغرم از خودش هست، قضاش نافذ نیست، نفوذی ندارد ولو مع ترازی الاطراف. چرا؟ دو دلیل دارد. دلیل اول گفته شده است برای این که شهادت شاهد در موارد جر و نف و دفع المغرم صحیح نیست، یعنی نافذ نیست شهادت شاهد. وقتی که شهادت شاهد مقبول نشود قضا هم مقبول نمی شود، لأن القضاء شهادت و زیاده. خب اصل الحکم که شهادت در مواردی که ضر و نفع است یا دفع المغرم است مقبول نمی شود، اصل دلیلش بود. خب اصل دلیلش این روایاتی است که عرض می کنم. جلد 18 جلد 18 صفحه 271 روایت در ما نحن فی. بله صفحه 272 71 اشتباه شد 272 روایت بله سومی است. باب 27 است از ابواب شهادت. محمد ابن الحسن بی اسناده عن الحسین ابن سعید، شیخ الطایفه این روایت را به سندش از حسین ابن سعید نقل می کند. حسین ابن سعید هم نقل می کند ان فضاله فضالت ابن ایوب است، از اجلاست. ان ابان هم ولی در مذهبش ولای کلامی است، ولیکن شخص سگه است، بله اشکالی ندارد. اما من اخبره این سند مرسل است، ولیکن همین روایت را ابان که امن اخبرهو عن ابی عبدالله علیه السلام همین روایت را صدوق هم از ابان نقل کرده است، ولیکن اونجا ابان از خود امام صادق سلام الله علیه نقل می کند. این عیبی هم ندارد که حکمی را شخصی از امام علیه السلام یه وقت معل واسطه شنیده باشد، یه وقت بدون واسطه خودش از امام سوال کرده باشد. خود ابان هم از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده هم فضاله، صدوق به سندش از فضالت ابن ایوب نقل می کند. همین فضاله، سند صدوق به فضاله سند صحیح است. فضاله هم نقل می کند ان ابان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام سوال شد، ان شریکین شهد احدهما لصاحبه، دو تا شریک است که یکی از اونها بر شریک دیگرش بر لهو او شهادت میدهد. قال تجوز، امام علیه السلام فرمود شهادتش نافذ است، الا فی شیء لهو فیه نصیب، مگر شهادتش در شیئی که برای این شاهد در اون شیء نصیبی هست. و مثل اون مثالی که عرض کردم، و اما اگر شریک من با شخص آخری یه نزاعی دارن که شریک من یه فرض کنید یه مزرعی دارد مختص به خودش، کسی پیدا شده از اون مزرعه را ادعا می کند که ملک من است، اینجا شهادت من عیب ندارد، چون که مزرعه اگر مال او بشود شهادت من تمام بشود و حکم بر تلقش بشود، من نصیبی ندارم. در اون مالی که شهادت شاهد برای شاهد از قبول شهادت نصیب ثابت می شود، اونجا شهادتش مضمونی است. این یه روایت است. روایت دیگری هم به همین مضمون است. این مال شریک. روایت دیگری که از اون کبرای کلی استفاده می شود، جر نفع و دفع المغرم، صفحه بله 278 است. روایت سومی است. باب هم باب 32 است. اونجا دارد محمد بن الحسن شیخ الطائفه بی اسناده عن الحسین بن سعید، باز شیخ الطائفه این روایت را از کتاب حسین بن سعید احوازی نقل می کند، ان حسن ان زرعه، حسن و زرعه ان سماع، اینها واقفی هستند. بله عیب ندارد، ولیکن حسن ابن محمد ابن سماع زرعه و سماع ابن مهران ثقات هستند، سند ضعفی ندارد. من حیث السند روایت من حیث السند ضعفی ندارد. قال سألت، ازمار هم در روایات سماع ضرری ندارد که گفتیم این از تفشیچ روایات حاصل شده است. سألت اما یرد من الشهود، سوال کردم امام علیه السلام را از اون مواردی که شهود شهادتشون رد می شود، قبول نمی شود. امام علیه السلام شمرد المریب، یکی آن کسی که متهم بوده باشد، با متهم بودن خب عدالت ثابت نمی شود. ولی خصم، یکی هم خصم است که دیروز می گفتیم بین ما خصومتی بوده باشد، یکی هم و شریک، شریکی که الان گفتیم، و دافع مغرمین، با اون کسی که غرامت را از خودش دفع کنه. خلاصت الکلام این میشه هر وقت شاهد خودش یکی از اطراف واقعه شد که در اون واقعه نزاع هست و خصومت هست، اون شاهد که از اطراف خصومت هست و از اطراف این واقعی است که در او خلاف و منازعه هست، اون شاهد ولو شرایط شهادت را داشته باشد شهادتش مسمون نمی شود، شهادتش قبول نمی شود. بانی که بله شهادتش مسمون بشه، ذره نفعی بشود، دفع مغرمی بشود، این ای بلی مسمون نمیشه. اما شهادت بدهد که در شهادت برای خودش غرم ثابت بکنه. شخص متدینی است در واقعی که اختلاف واقع شده است، شهادت بر علیه شریکش میدهد، شهادت بر علیه خودش میدهد که جلب الغرم است. اون عیب ندارد، اونجا را نمیگید، این روایت اونجا را نمیگید. بدون زهد گفتند و شهادت و شریکه لشریکه، لامزش کردن لعلا شریکه. خب مقتضای این چه میشه اگر از این روایات تعدی کنیم که لعن القضاء شهادت و زیاده، معناش این میشه که قاضی در این واقع اگر قضاش طوری شد که برای خودش نصیبی ثابت شد یا مغرمی از خودش دفع شد، اون قضا نافذ نیست. و اما قضایی که در او جلب غرم شد، توجه کردید، اون عیبی نداره. خوب این اصل شهادت این بود، روایتش تمام است و مدلولش را هم عرض کردیم تمام است. ولیکن کما ذکرنا سابقا از این شهادت تعدی به قضا نمی شود. دیروز عرض کردیم قضا یه بابیست، شهادت باب آخریست. افرز شاره در باب شهادتی که هست حکمی را بیان کرده است، این زو شاهدی که نصیب و حقی برای خودش جلب کند به شهادت یا مغرمی را دفع کند، شهادت مسمون نیست. اما قضا چرا مسمون باشد؟ قضا اخذ به شهادت است فی بعض الاحیان. اونجایی که قضا بعد از بشهود شاهد می شود به بینه می شود، قضا عقص به شهادت هست نه شاهد هست، بدون زد تعدی نمی شود. خودش هم ظاهر بعض کلمات کما سنبین این است که اصل قاضی در واقعی که خودش طرف مخاصمه است حکمش نافذ نیست، چه بر لحش حکم بکند چه بر علیه. در واقعی که اونی که ولی و بعید هم نیست همین زور بوده باشد که در وضع ثانی خواهیم گفت، کلام این است که این وضع اول درست نیست. مقتضای وضع ثانی که خواهیم گفت چون وضع ثانی هم لاب عصبیهی، این است که اصل قضا قاضی در واقعی که خودش طرف مخاصمه هست قضاش اونجا نافذ نیست، بر له باشد یا بر علیه بوده باشد. این که در شهادت گفتم یه نکته ای هست، او را متوجه باشید. ما چی گفتیم؟ شهادت شاهد در جایی که برای خودش جلب نفع کند یا دفع مغرم بکند این شهادتش نافذ نیست، یعنی قاضی با اون شهادت نمیتوند قضاوت کند. معناش اینه، یعنی قاضی در واقعه این واقعی را که پیش قاضی برده اند، قاضی با اون کسی که طرف نزاع است در این واقعه به شهادت او نمیتواند قضاوت بکند، در جایی که شهادت بله اون شریکش داد یا مثل این ذره نفعی شد. و اما اگر اون اطراف المخاصمه و طرف المخاصمه طوری بیان کردند، یه خصوصیتی داشتند که حاکم از گفته اون شخصی که زد نفع می کند یا دفع مغرم می کند، از گفته او علم پیدا کرد رو گرایلی، این روایات ناظر به او نیست، این روایات ناظر به اون صورتی است که مدرک حجم شهادت بوده باشد. از قاضی بپرسی میگه بگه نگفته است من حکم میکنم، شاهد شهادت داده، اینجاست روایات میگیره. و اما اونی که از گفته شاهد ها طوری شد که بر قاضی علم آمد، اونجا قضا رو علم قاضی است، بدون زد اوصاف شاهد هم در اینا معتبر نیست. بدون زد در بعض محاکم قاضی اطراف منازعه را که در اونها تفتیش می کند، سوالات می کند، به واسطه گراین خارجی از گفته اون شخص که طرف نزاع است علم پیدا می کند قاضی به واقع چه واقع چه زور بود. به علم خودش هم حکم میکنه، اون عیب نداره. ولی اون اطراف اصحاب شاهد هم نداشته باشن، فاسد بوده باشن، ولیکن طوری تدقیق کرد این شخص قاضی، طوری تأمل کرد و خصوصیات را تتبع کرد که علم قطعی براش حاصل شد، که همین زور از واقعه اونجا حکمش به علم خودش، این روایات ناظر به اون نیست. پس این یه نکته هم در باب شهاده. و اما کلام در دلیل ثانی است. دلیل ثانی چه گفتند؟ قاضی قضا اشنافذ نیست در واقعی که خودش زر نصیب می کند یا دفع مغرم می کند نافذ نیست. و ثانیش این است، درست توجه کنید چی میگم، و ثانی این است، ادلهی که ما داشتیم در اون ادله ارزا شده بود متخاصمین به اینکه رجوع کنید الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، یا در مقبول این در معتبره سالم بن مکرم بود، یا در معتبره در امت روایت عمر بن حنظله که مقبول تعبیر می کنند، بل ینظران الى من کان منکم، ولی راوی حدیث ماست، ناظر ینظران فی حلالنا و حرامنا، این زور است دیگه، ینظر فی حلالنا و حرامنا و امثال ذلك، یا حتی در روایاتی که اونجا قاضی تحکیم است که راضی بشوند به رجلی که هست، به رجلی راضی بشوند که او حکم بکند، ظاهرین ادله این است که اطراف نزاع در واقع نزاع در واقعی که در اون نزاع هست، در واقعی که مخاصمه است، اون این خطاب به اونهاست، به اون اطراف است که اونها به شخص اینجوری رجوع بکنند، در جایی که خود قاضی از اطراف نزاع هست، خودش مدعی حساب می شود یا خودش منکر حساب می شود، خودش هم احد المدعی این حساب می شود، خودش مکلف از رجوع کند به رجلی که کذاست. خطاب که بلی انظرو الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، این خطاب انظرو در اینجا به قاضی هم متوجه است، خود این قاضی که خودش از اطراف نزاع حساب می شود، خود اون قاضی مکلف از رجوع کند با اون کسی که یعلم بشیئا من قضایانا، خودش باید رجوع به غیر بکند. پس در این واقعی که قاضی مخاطب هست بر این که رجوع به غیر بکند، مقتضاش این است که حکمش در این واقعه نافذ نمی شود. این نظیر چی می شود؟ نظیر عرض می کند، اینیست که فقها در باب زکات گفتن کسی اگر مالک نصاب بوده باشد، حلاهی گندمی جایی کاشته است، الحمدلله سال هم خوب بود، گندمش به حد نصاب رسیده، به حدی که زکات به او متعلق شده، اما خودش فقیر است، معونه سنه را ندارد، این گندمی هم که به دست آمده است، این نصف سنهش معونش را کافی نیست، خودش فقیر است، میتواند اون زکاتی که در مالش هست، مالش به حد نصاب رسیده است، اون خودش تمرکز کند گفتن نمیشه، باید این زکات را بدهد، زکات را از کسان دیگر بگیرد، عیب ندارد. چرا؟ چون که ظاهر ادله که عقیم صلات و زکات یا ادله که از اونها استفاده دفع زکات میشود، ظاهر اونها این است، اونی که به مال او زکات متعلق شده است، او باید دفعیل الغیر کند، به غیر اعطا کند، ظاهرش این است، اعطای لنفس را نمیگیرد. این نظیر است، حتی در باب سهم سعادت هم همین زور است، سید فقیری است، فرض بفرمایید بخواهد یه سال اتفاق افتاد بر اینکه بله مالی که داشت از معونه سال زیاد آمد، همین زور دیگر یه ساعت اتفاق میفتد. اما سال دیگر که رسیده است فقیر است، معونه ندارد، نه اون بله اون خمسی را که در به آخر رسیدن سال گذشته متعلق شد او را باید بدهد، خودش نمیتوند بردارد. این نظیرینه، ولو خودش فقیر است فعلا، ولیکن ظاهر عدله، عدلهی که در آنجا حکم میکند که در مال خمسه است برای خداوند و رسول و هاکزا اون طایف خمسه است، امر میکند به اخراج الخمس یا اعطاء زکات و الاتیان به زکات، ظاهر عدله دفع به غیر است. اینجا هم که امام علیه السلام میفرماید انظروا الی کذا، شما باید در این واقعی که اختلاف دارید رجوع به این شخص بکنید، فرقی نمی کند که خودتون هم داخل این عنوان بشوید یا نشوید، اطلاق داره. وقتی که ما تو و با بین برادرت منازعی شد و مخاصمه شد، هر دوتاتون باید رجوع به این شخصی بکنید که منکم یعلم شیئا من قضایانا، ولو خودتون هم یکیتون یا هر دوتاتون داخل این عنوان بوده باشید. ظاهر عدله این است، بدون جهت قاضی در واقعی که خودش در اون واقع یکی از اطراف حساب می شود، قضا اش نافذ نیست، ولو تمام الاطراف اتفاق کنن که تو قضاوت بکن، قضا اش نافذ نیست. نفوذ را عرض می کنم، حکم وضعی یعنی آثار القضا لا یتردد، حکمی که می کند حکمی به حق از حرمتی ندارد، ولیکن نفوذی ندارد. اون آثاری که بر قضا خواهیم گفت شرع مترتب است، اون آثار بر این قضا مترتب نمی شود. این وضعی که در مقام اینی که میفرمایید خودتان قبول داری؟ اینی که میفرمایید خودتان قبول دارید؟ آقا این میگد ما بین من و با بین شخص آخر مخاصمه ای هست،
اینجا تو به همون اجازه فرمایید این قاضی به یک اعتبار طرف مخاصمه،
اعتبار ندارد. امام به اونها فرمود رجوع کنید به اون شخصی که کذا بوده باشد، ظاهرش رجوع به شخص سالز است، حتی اطلاقش میگیرد اون مواردی تضاهم شد. آقا ما صحبت غلبه نداریم، نه ممکن است در زمان همین مصحاب همه ما بینشون اختلاف بود، غالبشون شیء علم شیء من قضایانا بودن، پس علا هذا الاساس ینظران الى من کان منکم یعلم شیئا من قضایانا. این خطابات منصرفش و ظهورش این است که اطراف المخاصمه باید به شخص آخر رجوع کنند، ولو در صورتی که یکی از آنها او بعضها داخل اون عنوان بوده باشد، نظیر باب زکاتی که اعطاء زکاتی که عرض کرده. این وضعی و علی هذا الاساس هم فرقی نمی کند، علی هذا الاساس هم منات را که ما نمی دانیم، ما منات را نمی دانیم، ما تابع ظهور هستیم. پس بیما این که ظاهر اخبار و منصرف اخبار رجوع به غیرش، اما وقت کم است، معلوم شد فر آقا امری را میگم، میگه زکات را بده، ظاهرش این است که به غیر بده، نه اینکه به خودت تیب از این تیبت بردار به این تیبت بیندار. عرض میکنم این که میگه زکات را بده، ظاهرش این است که به غیر بده، نه اینکه از این زیبت در بیار به این زیبه دیگر بذار. این ظهور را میگیم، نظیر اینه. این که میگوید رجوع بکنید به این شخص، معناش این است که شخص آخری که این صفات را دارد به او رجوع بشود، نه اینکه بله خود اون شود. پس وقتی که ظاهر این شد، نتیجه این می شود قاضی در واقعی که حکم می کند خودش از اطراف نزا بوده باشد، حکمش نافذ نیست، فرقی نمی کند حکمش جر نفع باشد یا دفع المغرم باشد یا حکمش بر علیه خودش هم دوام بشود. مقتضای وجه ثانی این است که قاضی باید شخصی بشود که از اطراف نزا نیست، و این وجه صحیح است و متین است، ولیکن سوری دارد. درست توجه کنید، یه وقت این است که حاکمی که هست، حاکم دعوا راجع به خودش هست، مثل این مثالی که گفتم، مثال این شریک را گفتم. یه وقت نه، این که حاکم و قاضی از اطراف نزاع حساب می شود یا طرف نزاع حساب می شود، به جهت اینکه ولایت دارد بر مال کل مال. مثل اینکه قاضی فرض کنید ولایت دارد بر مال الیتیم، ایتامی که مثلا پدر ندارند، جد پدری ندارند، ایتام همین زوری، قاضی وصی است از قبل میت یا قیم است، ولایت خاصه دارد، نه ولایت عامه. خود این قاضی را که قضاوت میخواهد بکند، خود موسی یا خود آن شخص قیم نصب کرده است. انسان اطفالی که من قیم اونها هستم یا وصی اونها هستم، اونها مالی دارم، کسی آمده دعوا میکند که نه، این خونه ای که در دست این هاست، در ید این هاست، توجه کردید، این خونه مال من هست. در این صورت من قاضی که هست، در این صورت من قاضی زر نفع نمی کنم، دفع مغرم نمی کنم، ولیکن چون که ولی هستم، ولایت خاص دارم، من طرف نزاع حساب می شوم، چون اونها اون شخص دعوای بر من دارد، این مالی که تو در او تصرف میکنی یا در ایتام بر صرف میکنی، این مال ملک من است. در این مواردی که ولایت خاصه دارد حاکم، در این موارد هم قضاش نافذ نیست یا نافذ است، ولو طرف راضی میشه ایب ندارد، تو خودت قضاوت بکن رو موازین القضا. اینجا ولی مرحوم سید الیزدی در ملحقات و فرموده است بعید نیست که اینجا نافذ بوده باشد قضای قاضی در موارد ولایت خاصه، مثل موارد ولایت عامه. قاضی ولایت عامه دارد، دیگر ولایت عامه معنیش این است که هر وقتی که متولی ندارد، هر ایتامی که قیم خاصی ندارند، نسبت به اونها قیم حساب می شود، نسبت به اوقاف متولی حساب می شود، امور عامه. دیگر در فرموده است چه جور در موارد امور عامه قاضی قضاش نافذ است و در آنها ولایتی دارد، در موارد ولایت خاصه یعنی وصایت از ناحیه موسی و قیمومت از ناحیه موسی نسبت به اطفال، در اون موارد هم قضاش نافذ است، خصوصا در جایی که خودش نزارا طرف نزارا مباشر نبوده باشد، کسی را وکیل بکند، قاضی بگوید زیازه تا وکیل هستی، این شخصی که بله فرض کنید دعوا می کند که این مال من است، نه مال لیتام، تو وکیل هستی از قبل من، این مرافعه را پیش آقا که میشر ببر. اونم با او صحبت کرد، گفت ببریم پیش خود آقا، هر دو هم راضی شدن پیش اون شخصی که وصی است و قیم است آورده. اینجا چه اشکال دارد نافذ بشود؟ ایشان همین زور فرموده است. ولیکن اون انصرافی که عرض کردی اون انصرافی که عرض کردیم اگر طرف نزا خودش بوده باشد او مأمور است جزوی به غیر بکند، اون انصراف در این ولایت خواستم در بلد میاد اون حرفم و من اون اصحاب جوارم در انجا دارد که اشکال است نفوذ قضای قاضی در موارد ولایت خواستم. اما در موارد ولایت عامه یا در مواردی که قاضی ضرر نفعی می کند، دفع مغرم می کند، ولیکن خودش طرف اطراف نزاع حساب نمی شود، اونجاها عیبی ندارد، چون که ملاک ما دفع ضرر یا جلب منفعت نیست، ملاک ما انصراف اخبار است. در اون مواردی که نزاع طوریست که قاضی از اطراف نزاع حساب نمی شود ولیکن قضا بکند، در قضاش ضرر نفع است یا دفع المغرم از اونهای ایبی ندارد. مثل چه؟ مثل اینکه کسی نظر کرده است که باغ مفصلی دارد، باغ پر نعمتی، نظر کرده است این باغ را اگر پسرم از سفر بیاد این باغ را بدهم به قاضی بدهم، پسرش هم از سفر آمده یا خواهد آمد که باغ به قاضی بلد خواهد رسید، یا وقف کرده است به قاضی بلد و اولادش عرض کنید وقف خواست، بعد کسی پیدا شده است با اون ناظر و واقف اختلاف کرده است که این باغ باغ من است، تو بی خود این باغ را در دستش گرفته ای. اینجا گفتم بریم پیش قاضی ببینیم مسئله چیه. پیش چه؟ پیش همون قاضی منظور الله یا موقوف نله. این عیب ندار صدا، چون که ولو قاضی در این قضا اشترست توجه کنید ضرر نفع یا دفع المغرمه، ولیکن ملاک او نیست، ملاک انصراف است که در واقعی که اختلاف است به غیر رجوع کند. اینجا این نزاعی که و اختلافی که ما بین اون شخص ناظر و واقف و ما بین شخص آخر اتفاق افتاده، این قاضی در اینجا طرف نزاع نیست به حسب صورت، ولو نفعش به او خواهد رسید، ولیکن به حسب صورت نزاع، چون که قاضی مدعی حساب نمی شود منکر حساب نمی شود، بدون جهت رجوع کردن به قاضی عیبی ندارد. والحمدلله رب العالمین. از بحث سابقی یه مقدار مانده است، اون بحث بله اون منصوب من قبل فقیه است، که اون کسی که متصدی است امور مسلمین را، اون فقیهی که متصدی است، او اگر نصب کند شخصی را قاضی یا والی برای بلدی، بعد او موت براش حاصل بشود، این گزات عزل می شود یا این کلا بله این متصدین و منصوبین عزل می شود، این ماند من غفلت کرده بودم، انشاءالله هفته ای دیگر یادم نمیره، شما هم اگر رفت یادم بیاندازید این را مفصل انشاءالله بخشید.